天下，全天下。
下班天夜加班，下班天夜加班，新年好，天气好，好
运。حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو. رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان برنامه رادیو. امیدوارم همگی سلامت باشن. و چه سرفه میکنی؟
نمیدونم چی شد دفعه.
چرا انقدر لباس پوشیدی؟
لباس زیاد پوشیدم؟
آره خیلی بیشتر از همیشه پوشیدی.
سردم بود امروز.
سردت بود؟
آره ولی سرما نخوردم. نه الان یه چیزی پرید تو گلوم.
آها آها.
ببین امروز موضوع برنامه انقدر جالبه که من نمیخوام بگم که رادیو می برنامه علمیه که هر روز هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه پخش میشه.
پس بذار منم نگم که بیاید رادیو امروز فالو بکنید دیگه، در این دنبال بکنید، دکمه آبی رنگ دنبال کردن رو بزنید. نمیگم اصلا.
نمیگی؟
نه.
ولی یه سوال من
چه کار دارین که بگیم نشانی ما ra.radio؟
وانه بپرس از جهان اطرافمون.
چون گفتی که یعنی چون خودم سوال کردم چرا انقدر لباس پوشیدی، تا حالا دقت کردی ما مثلا شوفاژ تو خونه استفاده می‌کنیم؟
شوفاژ یا شوفاژ
نمی‌دونم اصلا
هرچی بگو.
آره استفاده می‌کنیم که گرم بشیم دیگه.
بله.
و جاهایی که تو خونه سرد هست شوفاژ. چرا خیلی جاها می‌بینی که زیر پنجره می‌ذارن پنل‌های شوفاژ رو زیر پنجره میذاره، پنجره که سرده که.
ببین این سوال یک سال پیش من مطرح کردم تو رادیو، اشکال نداره. خوشحال
شدم. این سوال یک سال پیش مطرح کردی؟
تو هم این سوال مطرح.
نه با ایجان
بله،
یک سال پیش.
بله مطرح کرده بودم پیشتر. ولی
ذهنت مطرح شده.
ولی هنوز جوابی براش ندارم.
خود تو یک سال بهش فکر نکردی؟ یا پژوهش‌های یک سالت به جایی نرسیده؟
نه راستش بخوای یادم رفته بود دوباره بهش فکر کنم. اجازه بده امروز بهش می‌پردازیم. اصلا داستان امروز ما داستان
چیه؟ گرما، سرما.
گرما، سرما،
سردی و گرمی.
سرما یا گرما؟
سرما.
تو ترجیح سرما یا گرما؟
من گرما رو ترجیح میدم به سرما. آره. یعنی تابستون رو ترجیح میدم به زمستون.
به خاطر گرماش.
آره.
من زمستون رو.
البته زندگی بیشتر جریان داره در بهار و تابستان دیگه.
آره، دما مناسب‌تره،
روز بلندتره، جنب و جوش، هیجان زندگی.
امروز مهرداد بیگلو با ما خواهد بود در پرونده ویژه راجع به سرما گرما بیشتر صحبت میکنیم. شاید به همین سوال تو هم برسیم، اینکه چرا شوفاژ رو زیر پنجره ها میذارن. یه خود اتلاف انرژی دیگه به نظر میاد.
به نظر میاد.
شاید هم نباشه. بذار ببینیم چی میشه.
بریم برنامه امروز شروع بکنیم با میثم موسوی و مروج بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. عملگر الکتریکی ایران ساخت سدی بر خروج ارز. یک شرکت دانش بنیان موفق به بومی سازی عملگر الکتریکی با 1/2 قیمت نمونه مشابه خارجی شده که وظیفه اصلی اون قطع و وصل جریان سیال درون شیرهای صنعتی و در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع آب و فاضلاب، نیروگاه‌ها و کارخانجات صنعتی کاربرد داره. معمولاً از عملگرها در مواردی که از لحاظ ایمنی نیاز به قطع سریع جریان، دسترسی سریع، گشتاور زیاد و کنترل از راه دوره استفاده میشه. ظرفیت تولید عملگر الکتریکی در سال 2400 عدده و فارغ از هزینه کمتر از گارانتی 3 ساله و پشتیبانی فنی پس از فروش برخورداره. پژوهشگران تکنیک‌های نوینی برای خشک کردن مواد غذایی با استفاده از حسگرهای نوری و هوش مصنوعی توسعه دادند. این فناوری‌ها شامل تصویربرداری RGB، طیف‌سنجی NIR و تصویربرداری NIR-HSI که برای نظارت دقیق و بهبود کیفیت فرایند خشک کردن به کار می‌رود. ترکیب این حسگرها با هوش مصنوعی امکان تحلیل و نظارت لحظه‌ای بر فرایند خشک کردن را فراهم می‌کند. آزمایش‌ها بر برش‌های سیب نشون دادند که این تکنیک‌ها می‌تونن کیفیت مواد غذایی خشک شده رو بهبود بدن و مشکلات روش‌های سنتی رو برطرف کنن. و کشف ستارگان رکوردشکن در کهکشان دوردست. تلسکوپ فضایی جیمز وب برای اولین بار موفق به شناسایی بیش از 40 ستاره منفرد در کهکشانی شده که نور اون 6.5 میلیارد سال نوری رو طی کرده تا به زمین برسه. این دستاورد بزرگ با بهره‌گیری از پدیده‌های عدسی گرانشی در خوشه ایبل 370 محقق شده و فرصتی بی‌سابقه برای مطالعه ستارگان دوردست و بررسی ماده تاریک فراهم آورد. بیشتر این ستارگان ابرغول‌های قرمز هستند که به دلیل دمای پایین‌تر معمولاً مشاهده اونها دشواره، اما توانایی فوق‌العاده جیمز وب در تشخیص نور مادون قرمز امکان شناسایی اونها رو فراهم کرده. پژوهشگران امیدوارند با ادامه این رصدها ستارگان بیشتری در این کهکشان باستانی آشکار بشن و اطلاعات جدیدی درباره مراحل اولیه شکل‌گیری جهان به دست بیارن. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
آماده بشی بریم سوال اونو پاسخ بدیم.
پاسخ بگیریم
برای شنونده ها، پاسخ بگیریم برای خودمون.
بعد میخوایم پاسخ بگیریم. سوالمون چی بود؟
چرا تو خیلی از ساختمان ها، خونه ها شوفاژ ها رو، پنل های شوفاژ رو زیر پنجره کار میگذارن؟
دلش میخواد.
آیا مثلا برای ایمنیه
یا دلیل علمی؟
آیا برای مثلا اینکه راحت تر کار گذاشته میشه اون زیر پنجره؟ چرا؟ یه دنیا خالیه مثلا، راحت تر میشه لوله کشی کرد و کار گذاشت. یا نه دلیل فیزیکی داره، دلیل فنی داره ماجرا، دلیل آره هم فیزیکی داره.
داستان گرما و سرما، داستان پرونده ویژه امروزمونه تا لحظه دیگه با مهرداد بیگلو.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. حالا وقتشه که بریم به سراغ پرونده ویژه و اون سوالی که ابتدای برنامه احسان مهرجو مطرح کرد، ماجرای شوفاژ ها و آقای مهرداد بیگلو معلم فیزیک. سلام علیکم.
درود بر شما سیاوش عزیز و احسان عزیز.
درود بر تو.
زنده باشین. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم.
خسته اینا سر صبحی؟
نه یه دقیقه فکرم درگیر شد، یاد یه موضوعی گفتم الان اوکی ام.
همش مرتبه؟
بله بله.
خب اگه بخوام نیاز به مثلا CPR و اینجور چیزا باشه، احسان تازه رفته آموزش رو دیده.
نه مدرک هم گرفتی؟
بله
همش مدرک گرایی دیگه، هر همینجور میره مدرک.
ولی
جدا از این حرفا، حالا که بحثش پیش اومد بگم که بلد بودن فرایند احیای قلبی یک آموزشی هست که همه ما باید ببینیم. متاسفانه بله. در ساختار آموزشیمون این نیست، ولی کافیه که در فضای مجازی جستجو بکنید، ویدیوهای آموزشی وجود داره و باور نمی‌کنید که بلد بودن یه همچی چیزی و کنترل خود در زمان حادثه‌ای که ممکنه منجر به یک حادثه تلخ بشه، فقط کافیه که در واقع این کارو بلد باشیم. بله. من خودم خیلی خوب بلد نیستم، دارم آموزششو میبینم، حالا احسانم به من کمک میکنه. این عملیات احیای قلبی که باید قفس سینه فرد دچار مشکل شده رو فشرد، اینکه چه میزانی باید باشه، چه ریتمی باید داشته باشه، چه سرعتی، چه تعدادی، این مسئله ایه که هممون باید بلد باشیم.
اصلا خیلی وقتا باید هیچ کاری نکنیم آقا سیاوش، یعنی همینم هم باید یاد بگیریم که کی کاری نکنیم، دست به هیچی نزنیم.
و مهمتر از اون اینه که وقتی یه فردی رو اینجوری میبینیم، تخصصی نداریم و بعد یه نفری میاد میخواد اقدام بکنه، دور اون رو حتما خالی بکنیم. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. همه بالا سر طرف میریزن، که یه نفر یه کاری رو انجام بده و اون
حالا بعضی مثل تو هم هستن که فیلمم میگیرن اون صحنه، من نمیدونم به چه دردت میخوره عزیزم.
بازخورد میره بالا. فیلم که میگیری هم مستند کردی هم فردا
میگی مستند سازی شما.
نه نه نه، برای مراجع قضایی فردا طرف میاد میگه آقا هیچکی نبود منو سی پی آر کنه، یا اونی که سی پی آر کرد اشتباه این کارو انجام داد.
سی پی آر مخفف چیه؟
نمیدونم. تو میدونی؟ مگه تو دورش ندیدی؟ مگه مدرکش ندیدی تو؟
میدونستم شما اینو میگی.
چه تئوریه. بریز دور شما حرف اصلا مهم نیست. با زبان بین المللی زبان عمله. شما از ناف یه مقدار میای بالاتر، دو تا دست میذاری انجام میدی. ولی سی که قلب دیگه،
کاردیو
قلب بد باشه.
خب.
آره.
پیشیه.
نه حفظ دارم، الان حضور ذهن ندارم.
خب اجازه بدید بریم
سراغ میگم بهتون.
بله، میخوای بری الان سرچ بکنی، جستجو بکنی در گوگل یا هر موتور جستجوی دیگه. آقا بریم رها کنیم مثلا احسان مهرجو.
موضوع چی بود؟
موضوع همون چیزیه که در ابتدای برنامه احسان مطرح کرد. بله. اون سوال آقا چرا شوفاژ رو زیر پنجره معمولا میذارن؟
اینو همه اینا کرد.
نه جواب اینه که مگه زیر پنجره میذارن؟
آره.
ندیدین شما؟
چرا؟ منم دقت کردم خیلی جا زیر پنجره است.
آقا اجازه، علتش چیه؟
راستشو بگم؟
آره.
نمیدونین؟
آها خب این سوال ولی خب مهمیه دیگه. الان شوفاجا اغلب زیر پنجره،
هوای سرد از پنجره میاد دیگه.
خب دیگه من همین نکته هم همینه که چرا باید اونجا بذاریم؟ هوای گرم داره تولید میشه، 3 سانتی اومده بالا، تو جریان همرفتی میاد بالا دیگه، گرم.
بله.
درسته. 3 سانتی اومده بالا میخوره به جریان هوای سرد،
خودی اون فوتش میکنه، گرمه رو میاره داخل، انگار باد هوای گرم میاره داخل.
یعنی همین کمک میکنه به جریان همرفتی
اگه بخوام بگیم هم رفته، اتفاق اینه،
هول میده، یه
هول میده. آره گرم
هوا میشه. هوای اطراف شوفاژ که گرم میشه، هوای گرم کلن یه مقدار سبکتر از هوای سرده.
بله.
میدونید چرا دیگه؟
نه.
به خاطر اینکه وقتی که گرم میشه فاصله مولکولا از هم بیشتر
زیاد
میشه.
میشه.
وقتی فاصله، تعداد مولکولا که عوض نشده.
نه.
وقتی فاصله زیاد میشه زیاد. یه مفهومی تو فیزیک داریم به اسم چگالی. چگالی کم میشه. چون حجم داره زیاد میشه ولی جرم ثابت. چگالی کم میشه و هوای سرد که چگالی بیشتری داره میاد پایین، هوای گرم میره بالا. یعنی هوای سرد جایگزین هوای گرم اطراف شوفاژ میشه.
خوب.
و این روند ادامه پیدا میکنه و یک جریانی به وجود میاد که به اون جریان میگن جریان همرفت.
و
دیگر راهی انتقال گرم.
این رو دیدیم توی کتاب علوم هم خوندیم، این چرخشه در واقع جریان هوایی که میره به سمت بالا.
دقیقاً هم اطراف ساحل و دریا مثالیه که تو کتابا میزنن دیگه.
بله. و من داشتم فکر کردم که کاش میشد مثلا تختامونو، حالا هی میگن 2 درجه کمتر و اینها که حرف درستی هم هست، ولی برای اینکه مثلا 2 درجه کمتر بکنیم تختامونو، کاش زمستونا ارتفاعش رو ببریم بالا، به سقف نزدیک کنیم، تابستونا بیاریم به زمین نزدیک کنیم.
حالا من یه سوال ازتون بپرسم که با توجه به صحبتی که تو همین چند دقیقه داشتیم جوابش مشخص میشه. چرا وسایل گرمایشی رو پایین میذارن
زین
ولی سرمایشی رو بالا میذارن معمولا؟
آره دیگه کانال کولر بالاست.
بله.
احسان تو زنگ زدی؟
بله.
تو زنگ زدی؟
نه شما زنگو زدی.
من زنگ زدم.
دیدی از اونجا که همیشه زودتر با تقلب کنه
مسابقه نداره.
آره چرا؟ حواسم نبود جواب چی شد، زنگو شما زدی؟
به خاطر اینکه در واقع هوای سرد اتفاقا اون هوای گرم بالا رو خنک میکنه، میاد پایین، هوای در واقع شوفاژ که هوای گرمه هوای سرد رو هول میده میبره بالا. همین که هول میده هوای سرد رو خودی میبره بالا، احتمالاً قاطی پاتی میشه و گرمتر میشه هوا.
اگر که من متوجه نشدم چی گفتید واقعا.
اومد که اگر که خودتون متوجه شدید چی گفتید، ما
یه بار دیگه تکرار کنید لطفا.
اصلا این برنامه نمیشه، من دارم بحث تخصصی رو مطرح میکنم، مرزهای دانش اینجا.
هوای گرم خب میره بالا دیگه. ما وسیله گرمایشی اگر بالا بذاریم خب هوای گرم بالا میمونه، اصلا جریان همرفت ایجاد نمیشه.
راست میگیم.
ولی هوای سرد چون میاد پایین، ما دریچه کولر رو بالا میذاریم که جریان هوا ایجاد بشه، هوای سرد داره میاد بیرون، بیاد پایین، هوای گرم بره بالا. به این دلیل
خب ما پایینی میخوام، پایین گرم بشه بالا که ما پایین خوابیدیم.
خب نه اون جریانه به وجود میاد دیگه، هوای سرد اگر، یعنی اون وسیله گرمایشی پایین باشه اون جریانه به وجود میاد.
خود داستانی داریم. همزمان باید جفتش روشن باشه بکنم بهتره. سرمایشو گرمش قشنگ چرخش کامل میشه.
من تجربه‌مو بگم، وسیله گرمایشی به اضافه یه پنکه بهترین اتفاقه.
پنکه
که جریان هوا رو بیشتر بکنه.
یه نفر اصلا فوت کنه.
فوت کن. اگه مثل پنکه باشه.
خب این که حالا میگیم که انرژی کمتر مصرف بکنیم و وسایل برقی رو کمتر استفاده بکنیم و چراغا رو خاموش بکنیم و 2 درجه گرما رو کمتر بکنیم.
این خب یه مورد
دیگه. خب این علیهش دیگه. بعد یه پنکه هم حالا بذاریم روشن کنیم. شاید البته مغروم به صرفه تر باشه. شاید انرژی کمتری مصرف بشه.
نه انرژی بیشتری مصرف.
انرژی بیشتری مصرف میشه. آها. پس نکنید.
کنسل.
این موضوع کنسله. اما قراره که امروز با آقای مهرداد
بیگلو
عزیز راجع به سرما و گرما صحبت بکنیم.
بله.
آقای بیگلو، ما به چی میگیم سرما؟
خب برای اینکه این سوال رو جواب بدیم بهتره که به یه سوال دیگه قبلش جواب بدیم که اصلا به چی میگیم گرما؟
ای بابا اگه گذاشتید من
این تکنیک های بگو
مسیر برنامه رو من اجازه
چی تکنیک هم چیه؟
تکنیکش سوال و همیشه استاد قبلش یه چیزی که باید بگن تا پاسخ رو بگیرید.
نه میدونید من چون با دید معلمی میام دوست دارم که از پای ریشه ای یاد بگیریم و فکر میکنم که اینجوری مخاطبینم بهتر متوجه.
خیلی متشکرم. از هر چیزی
خب سوال من از شما اینه گرما چیه؟
گرما برخورد سریع مولکول ها با همدیگه در واقع وضعیت گرما رو ایجاد میکنه.
نه
انرژی جنبشی دیگه.
انرژی جنبشیه. ببین نگاه کن، آها، وقتی که مولکول ها سریع حرکت میکنن انرژی جنبششون زیاد میشه، که حالا حتما یک دلیلی هم داره باشه که گرما پدید بیاد.
خیلی سوال مفهومیه ها، با اینکه حالا ساده بود ولی واقعا سوال مفهومیه. چرا؟ به خاطر اینکه ما
ناشی از جنبش ذرات
نه ناشی از جنبش ذرات نیست. ما دو تا مفهوم داریم که خیلی شبیه به همن. یکی دماه.
ببخشید من الان به شنوندهام بگم، هر کی که تو ذهنش این ایده ظاهر شد که من و احسان خنگیم
سخت در اشتباهه.
سخت در اشتباهه. بخواهش کنم ادامه بدین.
ما مسیر برنامه رو داریم هدایت می‌کنیم.
اینه. آره درست. دنبال دقیق.
طبق سناریو داریم پیش می‌ریم.
طبق برنامه.
دو تا مفهوم داریم که خیلی شبیه به همن. یکی دماه، یکی گرماه. شبیه به همان ولی متفاوتن. موردی که شما بهش اشاره کردید که جنبش ذراته، این یکی از تعاریف دماه. یعنی ما وقتی که میخواییم دما رو تعریف بکنیم میگیم دما یه معیاریه، یه عددیه که ما با اون میتونیم بفهمیم که ذرات یک ماده جنب و جوششون زیاده یا کمه. یعنی اگه دما بالا باشه ما میفهمیم که جنب و جوش ذرات اون ماده زیاده.
آقای جزیشون خمیازه کشید دیدین؟
من متاسفانه ندیدم.
خیلی کلاس گرمه.
ما بریم بیرون. آره واقعا خیلی گرمه.
گرمه اینجا. 2 درجه کمش کنین آقا.
کولر رو باید بزنید تعویض
کنید. کولر چرا نه؟ اتفاقا از همینجا بذار شروع بکنیم. یه فرصت کوتاه به ما بدید ما درجه حرارت استودیو رو تنظیم بکنیم.
درجه دما رو یا گرمای استودیو؟
الان باید دما رو تنظیم کنیم یا
دما رو
چی باید تنظیم؟
دما رو تنظیم کنیم.
گیج شدم. اون چی بود؟
اون گرما بود.
اون گرما رو کم بکنیم دیگه. برای انرژی مهمه دیگه. یه موسیقی کوتاه بشنوید تا ما درجه حرارت استودیو رو تنظیم بکنیم، 2 درجه بیاریم پایین‌تر.
بریم سراغ بخش کتابیوم همراه با خانم مروا کاظم‌زاده که یک کتابی رو برامون انتخاب کرده و بخش از اون رو میخونه. برمیگردیم و بخش دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم.
چرا علم همیشه در حال تغییره؟ توماس کوهن در کتاب ساختار انقلاب‌های علمی به بررسی نحوه تحول علم می‌پردازه و اون رو به عنوان یک فرایند خطی و پیوسته که به تدریج به یک حقیقت نزدیک میشه نمیبینه. به عقیده او علم همیشه در چارچوب‌هایی به نام پارادایم‌ها عمل میکنه پارادایم ها مجموعی از اصول، مفروضات و روش هایی هستند که جامعه علمی در دوران خاصی به اونها اعتقاد داره و بر اساس اون جهان رو میفهمه. در این چارچوب علم به نظر میاد که در حال پیشرفته، چرا که محققان و دانشمندان بر اساس همین اصول کلی به کشف های جدید میپردازند. اما تغییرات عمده زمانی رخ میده که شواهد و داده های جدید با نظریات موجود ناسازگار میشن. این مرحله همونطوری که کوهن میگه به بحران علمی میانجامه. در چنین بحرانی هم رویکردهای جدیدی به علم وارد میشن که قادرن تناقضات موجود در پارادایم های پیشین رو حل کنند. این امر به تدریج باعث ایجاد یک انقلاب علمی میشه. انقلاب هایی که در طول تاریخ علم شاهد اونها بودیم مثل انقلاب کوپرنیکیه که مدل زمین مرکزی رو کنار گذاشت و به جای اون مدل خورشید مرکزی قرار گرفت. اما کوهن با دیدگاه خود در کتابش بر این نکته تاکید داره که علم به شکل یک پیشرفت تدریجی و جمع‌گرایانه که همیشه به حقیقت نزدیک میشه عمل نمی‌کنه. برخلاف تصور عمومی، علم نمیتونه همیشه به یک مقصد نهایی درست راه پیدا کنه. در واقع هر پارادایم علمی تنها تا زمانی مفیده که قادر به توضیح و حل مسائل موجود باشه. زمانی که این پارادایم دیگه نتونه به درستی با پدیده‌ها و داده‌های جدید مقابله کنه، انقلاب علمی صورت می‌گیره و پارادایم جدیدی به جای اون میاد. این بدان معناست که علم یک فرایند دائما در حال تغییره و هیچگاه ثابت نمی‌مونه. این دیدگاه توماس کوهن ما رو به این نتیجه میرسونه که علم نمیتونه به عنوان یک جستجوی بیوقفه برای کشف حقیقت قطعی تلقی بشه، بلکه علم به عنوان یک ابزار برای ساختن مدل‌های جدید و بهتر از جهان. در این مسیر جامعه علمی همچنان در حال تکامل و تغییره و هر نسلی از دانشمندان تنها بخشی از یک جریان فکری هستند که میتونن به تحول‌های بزرگتری منتهی بشن. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب ساختار انقلاب‌های علمی به نویسندگی توماس کوهن. این کتاب عمیقا متأثر از مکتب فلسفه تحلیلیه. نویسنده در این کتاب ساختار انقلاب‌های علمی رو کنار گذاشته و پارادایم جدیدی به جای اون میذاره. چنین تغییریه که موجب تحولی عمیق در سرشت جستجو و تحقیق علمی میشه. اگر علاقه‌مند و متخصص مطالعات علمی هستید، این کتاب برای شما مناسبه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
خب فکر کنم یه خورده دما به تدریج بهتر بشه.
بفهمین بهتر شد.
خب این بعد کم بکنیم دیگه، این درجه حرارت رو بعد بیاریم پایین. مسئله جدی الان برای کشورمون ناترازی انرژی.
چجوری آخه؟
چجوری؟ با هم کارهای فردی. یه بخشش کارهای فردیه، یه بخشش زیرساخت‌هاست.
الان خیلی تو خونه‌ها دارن صدای ما رو میشنوند.
یا شاید توی اتومبیلشون.
یا توی اتومبیل‌ها، تو اتومبیل که مصرف انرژی دولتی یعنی برق شهری یا گرمایش شهری صورت نمیگیره، ولی توی خونه‌ها اگه یه ذره دما رو دوستان کم بکنند، دما رو آره.
توی محل کار حتی.
تو محل کار، حالا باز محل کارم ممکنه آقا مرکزی دست ما نیست. ولی تو خونه ها فقط خیلی موثره، خیلی موثره.
این باید تبدیل به یه مطالبه عمومی بشه دیگه. وقتی که میبینیم محیط کارمون بیش از حد گرمه، باید بریم به اون بخش تأسیسات بگیم لطفاً اینجا انقدر سوخت مصرف نکنیم ما.
و البته کافی که دیگه مثل گذشته، یعنی به هوای تابستان و بهار، پنجره ادارات و اتاق‌ها رو ببندیم. یا یه ذره هوا نیمه باز بذاریم، چون خیلی جار میونی که یا کامل پنجره ها باز همچنان چون گرمای کافی داره تعمیم میشه، پنجره میذارم میگه از اون برم مثلا هوا جریان داشته باشه، یا تا نیمه، ولی بعد 3-4 سانت باز باشه کافی. به نظرم کفایت میکنه.
بسیار خب، بگیم که آقای مهرداد بیگلو عزیز اینجا هستن. موضوع این بود که فرق هست بین گرما و دما.
و دما، بله، دما رو اشاره کردیم بهش که یک معیاریه برای اینکه ما بفهمیم جنب و جوش ذرات تشکیل دهنده یک ماده چجوریه. اما گرما چیه؟ گرما اصلا برای یک ماده تنها تعریف نمیشه. زمانی که ما دو تا ماده داریم، مثلا فرض کنید یکی دماش 0 درجه است، یکی دیگه دماش 50 درجه است، این دوتا رو کنار هم دیگه که بذاریم، یک انرژی از اون جسمی که دمای بالاتری داره به اونی که دمای پایینتری داره منتقل میشه، به اون انرژی اصطلاحاً میگیم گرما.
آها، یعنی مثلا من دستم بالای شوفاژ نگه میدارم، از بیرون اومدن دستم یخ کرده، دستم سرده، شوفاژ گرمه.
بله.
به نوعی داره
اختلاف دمای بین دست شما و شوفاژ اگه بچسبونید به شوفاژ باعث میشه که یک انرژی از شوفاژ به دست شما منتقل بشه که دمای دست شما رو بیاره بالا. اون انرژی رو بهش میگیم گرما.
یعنی اگه معکوسشم یه حالت دیگه در نظر بگیریم، مثلا یه جسم منفی 50 درجه داشتیم با یه جسم منفی 20 درجه،
خب اونی که منفی 20 درجه است دماش بالاتره دیگه.
آره، باز گرما میده به اون منفی 50
باز
دیگه.
گرماه
چون دمای بالاتره.
ببین الان دقیقاً میرسیم به همون سوالی که شما پرسیدید. ما اصلا چیزی به اسم سرما نداریم، به خاطر همین من با گرما شروع کردم. دقیقاً ما چیزی به اسم سرما، هیچ کمیتی یا هیچ مفهوم فیزیکی به اسم سرما نداریم. سرما یک اصطلاح بین ماها، جایی که گرما کم باشه ما اصطلاح سرما رو براش استفاده میکنیم، مثل نور و تاریکی یا روشنایی و تاریکی بهتره بگم.
یعنی تاریکی زمانیه که روشنایی نباشه،
زمان جایی که نور وجود نداشته باشه ما خب تاریکی رو براش به کار میبریم.
مثلا میایم میریم تو کیهان میبینیم که دمای کیهان چقدره احسان؟
منفی 4 درجه. دمای میانگین کل عالم،
میانگین کل عالم حدود منفی 4 درجه است. این گرم یا سرد الان؟
نسبیه ده. کاملا نسبیه.
4 درجه کلوین، 4 درجه کلوین.
برای کلوین
یعنی میشه منفی، یعنی تقریبا من، یعنی تقریبا منفی 200 و تقریبا منفی 270 درجه بعد بگیم. منفی 270 درجه.
البته
کلوین چون از منفی 270 سانتیگراد شروع میشه دیگه، بهتر بگیم مثبت 4 کلوین.
من یه ایراد بگیرم 25 صدم کم کنم از آقای مهرشو. ما برای کلوین کلمه درجه رو
استفاده کردیم. آره اصلاح کردم، گفتم مثبت 4 کلوین. آره.
4 کلوین میشه منفی 270 تقریبا 270 درجه سلسیوس.
یا سانتیگراد.
یا سانتیگراد. این دو تا یکیه. آره.
خب چه
خب ما یعنی عالم منجمده به نوعی، میلیاردها میلیارد 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 ستاره،
این همه ستاره هستش تو عالم.
یعنی ما میگیم میلیاردها کهکشان داریم، هر کهکشان چند صد میلیارد ستاره داره، هر ستاره دمای میانگین چند میلیون کلوینه.
بله.
یا چند میلیون درجه سانتیگراده. با این حال دمای کل عالم منفی 270 درجه سانتیگراده. اینقدر عالم بزرگه.
بزرگه که اون قسمتی که دمای پایین‌تری داره زورش بیشتره.
شما حساب بکنید هر ستاره یه بخاری باشه، ما مثلا 1000 میلیارد بخاری داریم، اما فضای سالونمون منفی 270 درجه سانتیگراده یخه. یعنی اون سالونه چقدر بزرگه که این چند میلیارد بخاری
تأثیری نداره،
نتونسته هنوز گرمش بکنه.
عجب. خب الان شما با توجه به وضعیتی که در کیهان وجود داره همچنان معتقدید که ما مفهومی به نام سرما نداریم؟
نه، الان براتون اثبات میکنم. ببینید پایین ترین دمایی که ما میتونیم توی عالم داشته باشیم صفر کلوینه، یا همین منفی 273 درجه سانتیگراد. درسته؟ دماه، این گرما نیست، این دماه، یا سرما هم نیست، یک عدده که ما بهش میگیم دما.
و یخ میذاریم توش.
یخ میز، آره اصلا اونجا که، ببین چرا اصلا بهش میگن صفر مطلق، یا حالا تو زبان انگلیسی بهش میگن ابسولوت زیرو، به خاطر اینکه دما گفتیم نشون دهنده جنب و جوش ذراته. کمترین مقدار جنب و جوشی که یک ذره میتونه داشته باشه چقدره؟
صفر دیگه.
صفر دیگه.
ساکن،
یعنی همه ذرات سر جای خودشون وایساده باشه دیگه، پایین تر از اون که نمیتونیم داشته باشیم. جایی که اون عددی که ما به عنوان صفر مطلق در نظر میگیریم دقیقاً دماییه که همه ذرات تشکیل دهنده همه مواد دیگه ساکنن، پایین تر از اون نمیتونیم داشته باشیم.
این صفر مطلق چند درجه سانتیگراده؟
منفی 273 ممیز 15 درجه سانتیگراد.
خب الان یعنی اینکه میگه احسان دمای کیهان 4 درجه گفتی؟
از کلوین بگیم 4 درجه، 3.5 درجه کلوین از صفر مطلق، اما اگه سانتیگرادی بخوای بگیم منفی 273 درجه،
یعنی میانگین دمای عالم نزدیک به صفر مطلق.
خب
بله.
پس تو این دنیایی که انقدر زمهریره، انقدر در واقع سرما هستش، چطور شما میگید که ما مفهومی به نام سرما نداریم؟
گرماش کمه دیگه، ایشون بکن حرفش اینه، گرماش کمه.
ما کلمه سرما رو توی فیزیک نداریم، توی علم چیزی به اسم سرما نداریم. اونجا توی اون دما چون هیچ جنب و جوشی وجود نداره، پس هیچ، در حقیقت ما اگر بیایم برگردم به اون تعریف گرما، اگه بیایم یک دمای یه درجه بالاتر از صفر کلوین رو در نظر بگیریم میشه چقدر؟
یک کلوین دیگه، منفی
272. دو تا جسم داریم، یکی منفی 273 یکی منفی 272.
بله.
اینا رو به هم دیگه بچسبونی، اونی که منفی 272 یه مقدار گرما میده به اونی که منفی 273.
خب چرا نمیگید داره سرما میده اونی که 273 هستش به اونی که 272؟
چون از جسم گرم به جسم سرد منتقل میشه، از اونی که انرژی بیشتری داره میره به سمت اونی که انرژی کمتری داره. انرژی... شما در رابطه با یک مفهومی به اسم انرژی دارید صحبت میکنید. بله بله. دیگه درسته؟
اینجوری چرا نگاه میکنید؟ من خنک نیستم که دارم سر متوجه شم چی میگین.
من داشتم توجه میکردم که ببینم شما چی میخواید بگید.
اگه به شاگردتون هم اینطوری نگاه میکنید که هیچی دیگه. خیلی